الو الو اینجا تهران، متکف خائن خلاص کنجاست.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودشون می‌بستند.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
28 مرداد، ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق.
در روز گرم میانه تابستان، رادیوی ملی ایران ساکت بود. سکوتی بی سابقه. به رغم اینکه شهر ساکت نبود، برعکس، نه فقط صدای فریاد و شعار و شلیک گلوله، که حتی صدای موتور تانک‌های آمریکایی شرمن هم شنیده می‌شدند. ناگهان سکوت رادیو شکست.
الو الو اینجا تهران. الو الو اینجا تهران.
برخلاف همیشه نگوینده حرفه‌ای که یک نماینده مجلس میکروفون را به دست گرفته بود.
مادر خوشاوتانی، جام زمینگر دیگر، رئیس شرزاهدی، نخست وزیر، خیام شاهنشاه را برای شما قرائت میکند.
این لحظه ایست که تاریخ ایران در قرن بیستم ایستاد بر سر پیچ سرنوشت. تاریخ اینجا پیچید، مسیرش را تغییر داد و به جایی رسید که امروز رسید.
متکف خائن خلاص کنجاست. هزاران نفر در تهران امروز متکف خائن به مسلسل بستند. مرد امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه متکف، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان،
مهدی میراشرافی نماینده مجلس شورای ملی در این نخستین پخش رادیو ایران در روز 28 مرداد ماه سال 1332، در حالی که سرلشگر زاهدی در ازدحام هوادارانش نتوانسته به استدیوی رادیو برسد، به شنوندگان خبر می‌دهد که 27 ماه نخست وزیری محمد مصدق به پایان رسیده و دوره تازه‌ای آغاز شده است. آنچه در این روز رخ داد در تاریخ ایران به کودتای 28 مرداد معروف است. کودتایی که سایه سنگین آن تا آخرین روز بر سر سلطنت محمد رضا شاه پهلوی باقی ماند و بعد از 60 سال هنوز منشأ مناقشات بسیار است. در این 60 سال صدها کتاب درباره آنچه در 28 مرداد رخ داد نوشته شده و محققان بسیاری ماه‌ها و سال‌ها عمرشان را صرف آن کردند تا به مخاطبان خود بگویند در این روز چگونه یکی از محبوب‌ترین سیاستمداران تاریخ ایران از قدرت کنار گذاشته شد، چرا، به دستور چه کسی و با دخالت کی. هواداران شاه میگویند که در این روز محمد مصدق، نخست وزیر یاغی که فرمان برکناری خود را نادیده گرفته بود، توسط فضل الله زاهدی نخست وزیر قانونی و با کمک مردم شاه دوست سرنگون شد. هواداران محمد مصدق میگویند که او به خاطر ملی کردن صنعت نفت با توطئه قدرت‌های خارجی قربانی یک کودتای نظامی شد. کودتای 28 مرداد یا واقعه 28 مرداد یا رستاخیز ملی 28 مرداد یا هر نام دیگری که برای این رویداد انتخاب کنیم، نه فقط مناسبات سیاسی پادشاهی مشروطه ایران را برای همیشه زیر رو کرد، که نقطه عطفی شد در رابطه دولت ایران با جهان غرب و در رأس آن آمریکا. در این برنامه از زیر و زبر 28 مرداد خواهیم گفت و پرسش‌های کلیدی که بعد از 60 سال یافتن پاسخ‌های آنها هنوز آسان نیست. اگر 28 مرداد یک فیلم سینمایی پرشور دراماتیک بود، نقش اولش پیرمردی بود موسپید، با ریش و سبیل تراشیده و اخمی همیشگی اما ملایم. محمد مصدق، یک اشرافزاده قاجار که بعد از برکناری رضا شاه از سلطنت در شهریور 1320 آرام آرام به عرصه سیاست ایران بازگشت. هوشنگ نهاوندی، نویسنده کتاب سه رویداد و سه دولت مرد، مصدق را چنین توصیف می‌کند.
دکتر مصدق مسلماً یک وطن پرست بزرگ بود، یک ناطق قوی بود، یک حقوقدان بسیار مسلط به مسائل حقوقی بود، نخستین ایرانی بود که به دریافت دکترای حقوق نائل شد و در تمام مدت عمرش هم مخالف شدید سیاست بریتانیا در ایران بود که اون رو عامل اصلی بدبختی‌های ایران می‌دونست و رهبر بیچون و چرای نهضت ملی ایران و نهضت ملی شدن نفت بود.
محمد مصدق در اردیبهشت سال 1330، دقیقاً 27 ماه قبل از ماجرای 28 مرداد، نخست وزیر کشوری شد که شاهی داشت جوان و بر اساس قانون اساسی مشروطه مبرا از مسئولیت اجرایی. محمد رضا شاه پهلوی در زمان به قدرت رسیدن مصدق 32 سال سن داشت و 10 سالی بود که به خاطر اشغال ایران توسط بریتانیا و روسیه در اوایل جنگ جهانی دوم و برکناری پدرش توسط قوای نظامی اشغالگر با پادرمیانی و پیگیری رجالی چون محمد علی فروغی پادشاه شده بود. جلال متینی نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق معتقد است هرچند مصدق پافشاری می‌کرد که به شاه سوگند خورده و به او وفادار است، اما همواره با شاه جوان درگیری داشت
و شاه واقعا در دوره او تمام اختیاراتش از دست داد و یه شاه بسیار ضعیف زبونی شده بود و مصدق در اون دوره در تاریخ مشروطیت ایران قوی ترین مقتدر ترین نخست وزیران ایران بود. از بودجه دربار به مقدار زیادی کاست، به طوری که شاه، این را حسین مکی که از طرفداران مصدق بود میگه شاه به من گفت من در عید نوروز که باید عیدی بدم به افرادی که هستن، امسال نتونستم عیدی بدم برای اینکه پولی نداشتم.
البته درگیری شاه با نخست وزیر به مصدق ختم نمیشد. شاه جوان در آن سالها اگرچه از نظر اقتدار و جبروت هیچ شباهتی به پدر قدر قدرت خود نداشت، اما به گفته عباس میلانی نویسنده کتاب شاه، او همواره دوست داشت که شبیه پدرش باشد، رضا شاه، مردی که هر آنچه از او به یاد مانده با واژه‌هایی چون اقتدار و قدرت و زورمندی درآمیخته.
این گمان که محمد رضا شاه در دهه 20 کاملا پذیرفته بود که یک نقش نمادین داشته باشه، یک پادشاه صرفاً مشروطه باشه، درست نیست. شاه گمانش این بود بیش و کم از همون روز اولی که آمد سر کار که اگر پادشاه ایران اگر قدرت نداشته باشه اصلاح ایران هم شدنی نیست و همین خاطر گاه پشت پرده گاه روی پرده تلاش ممتد داشت در دهه 20 که قدرت خودش رو بیشتر بکنه. حتی دیدیم که قانون اساسی رو هم عوض کرد و حقی برای خودش گرفت که پدرش نداشت، یعنی حق انحلال مجلس که در ترمیم قانون اساسی به پادشاه داده شد جزء حقوق پادشاه در قانون مشروطه نبود، ولی گمانش این بود که باید بتونه این حق رو داشته باشه تا بتونه از مشکلاتی که پیش میاد جلوگیری بکنه. یکی از دعواهای دائمی محمد رضا شاه با هم سفارت آمریکا و انگلیس در این دوران، هم با نخست وزیران قدرتمندی چون از فروغی بگیری تا قوام، این بود که شاه بایستی دخالت در امور نکنه، بایستی سلطنت بکنه نه حکومت. و شاه دائم سعی میکرد که بگه که بدون حضور من و بدون یک پادشاه قدرتمند ایران در خطر هم تجزیه هست و هم از توان تغییر برخوردار نخواهد بود، تغییر و اصلاح.
اما نخست وزیر محبوب با رویایی بزرگ ریاست دولت ایران را به عهده گرفته بود. او می‌خواست تکلیف نفت را روشن کند. یکی از بزرگترین گرفتاری‌های ایران با بریتانیا که در آن زمان هنوز امپراتوری بود، زورش زیاد بود، خرجش هم زیاد بود. و البته امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران هم در اختیار یک شرکت بریتانیایی بود. یروند آبراهامیان، تاریخ نگار و نویسنده کتاب کودتا که اخیراً منتشر شده، از جزئیات این انحصار به گفته او استعماری می‌گوید. امتیازنامه‌ای که مظفرالدین شاه قاجار در ابتدای قرن 20 به ازای دریافت 20,000 پوند معادل کمتر از 2 میلیون پوند امروز امضایش را پای آن گذاشته بود و به مدت 60 سال اعتبار داشت.
The agreement or its major concession goes back to the early part of the century where the
سابقه قرارداد یا امتیازنامه اصلی به اوایل قرن 20 باز می‌گردد، زمانی که امتیاز مطلق و انحصاری اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صادرات نفت به یک شرکت تعلق گرفت. بخش زیادی از آن شبیه امتیازنامه هایی است که شرکت های وابسته به قدرت های استعمارگر در اواخر قرن 19 در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین به دست آورده بودند. این به همان شکل در قرن بیستم اجرا شده بود و هرچند رضا شاه تلاش کرد که آن را تغییر دهد، اما در نهایت قراردادی را امضا کرد که با امتیاز نامه اصلی تفاوت چندانی نداشت. وقتی که در سال 1951-1329 خورشیدی بحران نفت ایران شروع شد، ایران با یک قرارداد به جا مانده از قرن 19 روبرو بود.
امتیازنامه‌ای که آبراهامیان از آن سخن می‌گوید بین ایران و یک تاجر انگلیسی مهاجرت کرده به استرالیا امضا شد به نام ویلیام ناکس دارسی و به همین دلیل به قرارداد دارسی معروف شد. نتیجه امتیازنامه دارسی شرکتی بود به نام شرکت نفت انگلیس و ایران که بر مبنای این سند همه کاره نفت ایران بود، ولی نه به دولت ایران تعلق داشت و نه به سرمایه‌داران ایرانی. در نتیجه تلاش‌های رضاشاه پهلوی در سال 1933 میلادی 1312 خورشیدی قراردادی تازه با این شرکت امضا شد که تفاوت بنیادین و جدی با امتیازنامه نخست نداشت، هرچند بر سهم ایران از درآمد نفت افزود، اما کماکان تمامی انحصار صنعت نفت در اختیار شرکت نفت بریتانیایی باقی ماند، ضمن اینکه مدت این انحصار هم 30 سال دیگر تا سال 1991 میلادی 1369 خورشیدی تمدید شد. عباس میلانی، مورخ ایرانی که همکنون در دانشگاه استنفورد در غرب آمریکا علوم سیاسی تدریس می‌کند، شرکت نفت انگلیس و ایران را چنین توصیف می‌کند.
چند مشخصه شرکت نفت داشت. یکی اینکه بقایت مغرور بود، نفت رو ملک تلق پدرش می‌دونست و حاضر نبود حتی حساب به ایران پس بده. ببینید، سیستم این بود که نفت رو در می‌آوردن، استخراج می‌کردن، تصفیه می‌کردن، می‌فروختن، مالیات خودشون رو به دولت خودشون می‌دادن و از سود یه درصدی به ایران می‌دادن. در اون سال‌ها درآمد دولت انگلیس از مالیاتی که از شرکت نفت گرفته بود چندین برابر درآمد ایران بود، از نفتی که مال ایران بود. و وقتی ایران میگفت خب دفترها رو باز کنید، میگفتن نمیشه، برای اینکه این منافع ملی ما رو، امنیت ملی ما رو به خطر میندازه. چرا؟ چون 80% نفت نیروی دریایی انگلیس از شرکت نفت ایران با تخفیف‌های وسیع تامین میشد. حتی آمریکایی‌ها متوجه میشن در 1947 که این رفتار انگلیس‌ها، این غرور کاذبی که دارن، این بدرفتاری که میکنن، این قیمت پایینی که میدن، مثلا 22 سنت بشکه نفت به ایران پول میدادن، قابل دوام نیست. و اینکه مکزیک نفت داشت ملی میکرد، ونزوئلا داشت ملی میکرد، آمریکا داشت قرارداد 50-50 امضا میکرد، با عربستان در حال چیز بود. به انگلیس‌ها گفتن بیایید یه خودتون یه کاری بکنید، بپذیرید که این قرارداد شرم‌آوره و یه امتیازایی بدید. انگلیس‌ها نمی‌پذیرفتن دیگه، میگفتن آمریکایی‌ها نمی‌فهمن و می‌دید با یک تکبری در مورد ایرانی‌ها صحبت می‌کردن و باورشون نمی‌شد. یعنی واقعاً تصریح این رو میتونم بگم چون چندین سند هست، باورشون نمی‌شد که ملتی مثل ایران توان این داره که جنبش ملی کردنی راه بندازه و ازش حمایت بکنه.
و گام بعدی برای فهم بهتر وضعیت در آغاز نخست وزیر مصدق و آنچه در دوره قدرت او رخ داد، دانستن درباره موقعیت شرکت نفت انگلیس و ایران در عرصه سیاست و اقتصاد کشور ایران است. این شرکت که چند سال بعد از ملی شدن نفت به شرکت نفت بریتانیا، بریتیش پترولیوم یا همان بی پی معروف تغییر نام داد و تا همین امروز یکی از بزرگترین و مهمترین شرکت‌های نفتی جهان محسوب می‌شود، مدتی است که بخشی از اسنادش را در اختیار پژوهشگران قرار داده است. به گفته مجید تفرشی، مورخ ایرانی ساکن بریتانیا، کاوش این اسناد چون این نتیجه‌ای در بر دارد.
وقتی ما راجع به شرکت نفت صحبت می‌کنیم در ایران، یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران، باید توجه داشته باشیم که این شرکت نفت اینجور نبوده که فقط یک کمپانی اقتصادی بازرگانی و صنعتی خارجی است که یک امتیازی رو گرفته داره کار خوش انجام میده. شرکت نفت ایران در همه ارکان جامعه ایران نفوذ داشته، در دوره قاجاریه و تا ملی شدن صنعت نفت. بعد از ملی شدن صنعت و 28 مرداد هم به انهای مختلف نفوذش ادامه داره. شما غیر از اون اسناد بی پی ال و اسناد وزارت خارجه انگلیس هم که بخونید، این کاملا آشکاره که شرکت نفت همزمان با دولت ایران و همگام با دولت ایران و همگام با نیروهای خارجی تو ایران مأمور مخفی داشته، جاسوس داشته، توی امور فرهنگی، امور اقتصادی، امور نظامی ایران نفوذ داشته و دست اندازی داشته. بنابراین وقتی صحبت از نفت ما در ایران می‌کنیم، یعنی همه چیز.
در این زمان فارغ از قدرت و نفوذ این شرکت بریتانیایی، نیاز عمیق و اساسی ایران به پول برای سازماندهی و ساخت کشوری قرن بیستمی در سالهای آغازین این قرن از هر زمان دیگری بیشتر است. اما نه رضا شاه توانست با امضای قرارداد 1933 در روابط شرکت نفت بریتانیایی با ایران تحولی ایجاد کند و نه حتی تلاش ناکام دولت محمد ساعد در سال 1328 خورشیدی افکار عمومی را راضی کرد. برعکس، آنچه در دولت ساعد رخ داد، حساسیت افکار عمومی را بیش از هر زمان دیگری نسبت به مسئله نفت برانگیخت. در این دوره، در نتیجه مذاکرات، زمینه‌ای برای قرارداد سال 1933 میلادی تهیه شد که به قرارداد الحاقی معروف شد. در منابع فارسی این قرارداد را به نام امضا کنندگان آن، نویل گاس از مقامات شرکت نفت و عباس‌قلی گلشاییان وزیر دارایی وقت می‌شناسند و به قرارداد گاس گلشاییان معروف است. در همین زمان در مجلس 15 گروهی از نمایندگان و چهره‌های سرشناس مانند حسین مکی، مظفر بقایی، ابوالحسن حائری‌زاده و عبدالقدیر آزاد در غیاب محمد مصدق که از راه یافتن به مجلس بازمانده بود، فراکسیون اقلیت مجلس را تشکیل داده بودند. نمایندگان فراکسیون اقلیت که همگی از اردوگاه سیاسی محمد مصدق بودند، به شدت با تصویب قرارداد الحاقی در مجلس مخالفت کردند، چون آن را نه تنها نافی حقوق ملت ایران می‌دانستند، بلکه معتقد بودند تصویب چنین قراردادی در مجلس به امتیازنامه انحصار نفت مشروعیت خواهد بخشید. مخالفت پرشور اقلیت با قرارداد الحاقی تا آخرین روزهای دوره کاری مجلس 15 ادامه داشت و وقتی اقلیت مطلع شدند که دولت در تلاش است در آخرین هفته کار مجلس 15 این قرارداد را تصویب کند، حسین مکی یک سخنرانی تاریخی را آغاز کرد و آن را به مدت 5 تا پایان عمر مجلس ادامه داد تا دولت فرصت طرح قرارداد الحاقی را پیدا نکند و تکلیف ماجرا به مجلس 16 موکول شود. در نهایت عدم تصویب قرارداد الحاقی به سقوط دولت ساعد انجامید و مجلس 16 حاج علی رزمارا را به عنوان نخست وزیر برگزید. رزمارا با ملی کردن نفت مخالف بود. او در فاصله کوتاهی بعد از به قدرت رسیدن در روز 16 اسفند ماه سال 29 ترور شد. در این زمان مجلس به مصدق روی آورد که در انتخابات مجلس 16 نه تنها پیروز شده بود و به مجلس راه یافته بود، بلکه در جریان اعتراض‌ها برای برگزاری یک انتخابات عادلانه، ائتلافی سیاسی از گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف حول رهبری او شکل گرفته بود. سیاستمداران این ائتلاف که بعد از انتخابات سالم به دنبال ملی کردن نفت بودند، نام این جریان سیاسی را جبهه ملی نهادند. شرط مصدق برای نخست وزیری تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس 16 بود. قانون 6 ملی شدن نفت در روز 29 اسفند ماه سال 1329 خورشیدی تصویب شد و مدتی بعد از آن در اردیبهشت ماه سال 30 دوران پرشور زمامداری محمد مصدق آغاز شد. در واقع سالهای پایانی دهه 20 خورشیدی سالهایی هستند که هم دولت ایران در تکابوی رسیدن به منافع اقتصادی بیشتر از نفت است و هم شرکت نفت انگلیس و ایران در تلاش است تا با اقداماتی فضای متشنج علیه خود را آرام کند. هرچند که امروز شاید دیگر خود بریتانیایی ها هم فهمیده باشند که اقداماتشان در آن زمان تا پیش از ملی شدن صنعت نفت به هیچ وجه کافی نبوده. سم فال، دبیر شرقی سفارت بریتانیا در تهران در آن زمان، در سال 1381 خورشیدی به رادیو آزادی میگوید که اشکال کار بریتانیایی ها کجا بوده.
First of all, the thing that started was in fact the British fault.
بیش از هر چیز باید بگویم که این واقعه با اشتباهی از طرف ما، یعنی بریتانیا، آغاز شد. ما بیش از هر چیز باید میپذیرفتیم که ایران را در شرکت نفت انگلیس و ایران 50-50 سهیم کنیم، همان کاری که آمریکا در عربستان سعودی کرد. اما ما این کار را موقعی که باید نکردیم و بالاخره وقتی به این نتیجه رسیدیم که باید این کار را بکنیم که دیگر دیر شده بود و مصدق نفت را ملی کرده بود. این اقدام دکتر مصدق از او یک قهرمان ملی ساخت.
آنچه که سمفال اشتباه دولت مطبوعش در قبال ایران می‌خواند، در نهایت از نظر برخی محققان و پژوهشگران تاریخ قرن بیستم به یکی از 3 رکن اصلی سقوط امپراتوری بریتانیا تبدیل می‌شود. مجید تفرشی:
یکی ملی شدن صنعت نفت در ایران، ملی شدن کانال سوئز است و استقلال هند. این 3 تا رو همیشه به عنوان 3 رکن سقوط امپراتوری بریتانیا ازش یاد می‌کنند و درس می‌دن هر روز در دانشگاه انگلیس راجع بهش.
مصدق در آغاز سال 1330 میلادی مصوبه ملی شدن نفت را در یک دست داشت و حکم نخست وزیری را در دستی دیگر. جبهه ملی، ائتلاف چند شخصیت برجسته سیاسی و گروه‌هایشان هم پشت سر مصدق بودند. اما تنها حمایت جبهه ملی کافی نبود. اجرای مصوبه ملی شدن نفت تبدیل شد به یک نهضت ملی به رهبری مصدق و این نهضت ملی برای موفقیت نهایی پشتیبانی همه را می‌طلبید. یرواند ابراهامیان معتقد است شاه همانند نقش اول یک سوگنامه یونانی که در برابر خواست خدایان مقهور است، چاره‌ای جز حمایت از ملی شدن نفت نداشت.
شاه به اندازه کافی از نظر سیاسی باهوش بود که بفهمد ملی کردن نفت یک مسئله ملی است و موضوعی نیست که کسی بتواند با آن مخالفت کند. چرا که شما اگر با آن مخالفت کنید، تمامی وجهه ملی خود را از دست می دهید. انگار دارید با دشمن همکاری می کنید. نه حتی فقط دشمن، بلکه قدرت‌های استعماری. به همین دلیل او به شدت مراقب بود که در ظاهر هیچ مخالفتی با ملی شدن نکند و اینطور به نظر نیاید که در راستای تضعیف مصدق فعالیت می کند. هرچند که در پشت صحنه این کار را می کرد.
مارک گازیروفسکی، استاد دانشگاه تولین آمریکا که مهمترین بخش زندگی آکادمیک خود را صرف تحقیق درباره وقایع دوره زمامداری مصدق و سرنگونی او کرده، معتقد است موضع‌گیری شاه در برابر مصدق به دلیل هوش و ذکاوت او و شناخت درست شاه از عرصه سیاست ایران بوده است.
در آن زمان او چهره‌ای نسبتاً ضعیف بود. او 12 سالی بود که به قدرت رسیده بود، ولی در آن 12 سال پادشاه قدرتمندی به حساب نمی آمد. ضمن اینکه نسبتاً جوان هم بود و فقط 32 سال داشت و هنوز آن دیکتاتور قدرتمند نبود که بعداً با آن تبدیل شد. او همچنین خیلی زود فهمید که مصدق بسیار محبوب است و به همین دلیل هیچ علاقه‌ای نداشت که علیه یک شخصیت محبوب فعالیتی بکند. به طور کلی به نظر من او رهبری ضعیف بود که با ذکاوت درک بسیار درستی از عرصه سیاست ایران در آن زمان داشت.
در چنین شرایطی شاید موفقیت نهضت ملی شدن نفت چندان دور از انتظار نبود. محبوب‌ترین نمایندگان 16 دوره مجلس شورای ملی، شخصیت‌هایی مانند آیت الله ابوالقاسم کاشانی، مظفر بقایی و حسین مکی که هر سه با رأی بالای مردم تهران به مجلس راه یافته بودند، حامیان سرشناس نخست وزیر بودند. هرچند که در همین زمان روز به روز به ابعاد فعالیت‌های یک حزب به ظاهر منحله اما در واقع گسترده و فعال افزوده می‌شد. حزب توده، سرشناس‌ترین حزب کمونیست تاریخ ایران، در گرماگرم نقطه عطف جنگ سرد و رویارویی خونین غرب و شرق در شبه جزیره کره، ذهن خیلی ها را به خود مشغول کرده بود. از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، همسایه قدرت شمالی ایران تا بریتانیا و آمریکای ضد کمونیست، همه فعالیت‌های حزب توده را به دقت رصد می‌کردند. ایرج امینی، پژوهشگر تاریخ که پدرش وزیر فرهنگ کابینه مصدق و سالها بعد نخست وزیر ایران بود، درباره حزب توده می‌گوید:
حزب توده به هر حال متشکل‌ترین تشکیلات سیاسی در ایران بود و نتیجتاً قدرت خیلی زیاد داشت و خیلی هم از جوانا به خصوص، و فکر می‌کنم که روی یک نوع ایدئالیسم به حزب توده پیوندند و روی ایده‌ای هم خوب پشیمون شدن و راهشون تغییر دادن. مثلا فرض کنید همین گروهی که دنبال خلیل ملکی رفت و انشاب کردن.
و محمد صدفت، از اعضای فعال حزب توده در آن سالها نیز، در مصاحبه‌ای با انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران که مقر آن در برلین است، درباره وضعیت این حزب در آن سالها و موضع‌گیری حزب در برابر مصدق چنین میگوید:
اون موقع حزب توده اینجور تبلیغ میکرد که مصدق مثل عامل امریکایی داره در جهت سیاست امریکا قدم برمیده، در حالی که اینطور نبود. و واسه همینم مصدق در حقیقت توده‌ای ها رو اینو به اصطلاح چیزهای روسی لقب داده بود بهشون.
همزمان بریتانیا با تمام قوا تلاش می‌کرد که از تمامی ابزارهای موجود بهره ببرد تا وضعیت نفت را به دوره قبل از ملی شدن آن در ایران برگرداند. مسئله نفت برای شرکت نفت که مصدق در سخنرانی‌هایش آن را کمپانی سابق می‌نامید، مسئله چند بعدی بود که نه تنها پای قدرت‌های جهان را به عرصه سیاست داخلی ایران باز می‌کرد، بلکه به گفته پژوهشگری چون یرواند ابراهامیان، نظم جهانی وقت را به چالش می‌کشید. ابراهامیان می‌گوید اگر مصدق موفق می‌شد، دنیای غرب به معنای موجود در ابتدای دهه 50 میلادی عملاً به پایان می‌رسید.
اینجا فقط مسئله دولت بریتانیا نبود، شرکت نفت انگلیس و ایران یکی از 7 شرکت بزرگ نفتی بود که به 7 خواهران معروف بودند. منافع این شرکت‌ها ایجاب می‌کرد که کنترل صنعت نفت در جهان در دستان آنها باشد. شرکت نفت انگلیس و ایران مانند بقیه شرکت‌ها می‌دانست که اگر ایران نفت خود را ملی کند، آنها کنترل صنعت نفت را از دست می‌دهند و اگر کنترل را از دست بدهند، قدرت از دست شرکت‌های نفتی به کشورهای تولید کننده نفت منتقل خواهد شد. این اتفاق در نهایت در دهه 70 میلادی رخ داد، ولی در ابتدای دهه 50 میلادی این موضوع از سوی تمامی شرکت‌های نفتی غیر قابل قبول بود. هر 7 شرکت 100% و به شدت هم عقیده بودند که ملی شدن نفت در ایران نباید موفق شود. برای آنها این موضوع پایان دنیای متمدن به شکلی که آنها می شناختند بود و به همین دلیل آماده بودند که تا آخرین قطره خون علیه آن بجنگند.
در چنین شرایطی سیاستمداران بریتانیایی حتی به اشغال دوباره جنوب ایران نیز اندیشیدند، اما مخالفت دولت دموکرات متحد کلیدی یعنی آمریکا یکی از اصلی ترین دلایل در نطفه خفه شدن راه حل نظامی بود. بریتانیایی‌ها اما به این راحتی کوتاه نمی‌آمدند. آنها پرونده‌ای تهیه کردند و به شورای امنیت سازمان ملل بردند و ایران را به نقض تعهدنامه‌ای قدیمی متهم کردند. مصدق، حقوقدان تحصیل کرده سوئیس، با یارانش در شورای امنیت استدلال کردند که اصولاً طرح موضوع در این شورا موضوعیت ندارد، چون اصل مناقشه میان دولت ایران است با یک کمپانی خصوصی، نه دولت بریتانیا. شورای امنیت موضوع را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع داد. همین استدلال این بار از سوی قضات دادگاه بین المللی تایید شد. دولت بریتانیا در فاصله کوتاهی پیش از پایان تابستان نخستین سال نخست وزیری مصدق در عرصه بین المللی به کلی خلع سلاح شده بود. حقوق بین الملل چون شمشیری دولبه برای بریتانیا عمل کرد و دولت ایران به رهبری محمد مصدق با همین شمشیر حمایت جهانیان را پشت سر خود می دید. در قسمت بعدی این ویژه برنامه از بنبست مذاکرات نفت خواهیم گفت. و مردی که نامش را از این به بعد بیشتر خواهیم شنید.
فضل خان زاهدی در زمان قاجاری یک افسر جوانی بود که لقب بصیر دیوان داشت.
و شکراب شدن میان زاهدی و مصدق.
در این مذاکرات پدرم هنوز تصمیم گرفت که استعفا بده.
در مرور رویدادهای سال 31 میرسیم به قیام سیه تیر.
میل شاه که مخالف بود خیلی نفرت داشتم اما سلطنت شاه.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودش می‌ریختند.
و واقعی 9 اسفند
در واقع عملا دیگه بعد از اون هرگز در هیچ مراسمی با شاه شرکت نمی‌کرد.
و البته تحولات بین المللی انسان.
تومن هم که می‌خواست سازش با ایران میانجیگری داشت در کنار رفت و دولت آیزنهاور در کار اومد.